برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. از تازه ترین های این برنامه، در ادامه گفتگوها میان هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در قطر، شورای عالی صلح افغانستان میگوید که گفتگوهای بین الافغانی به زودی در قطر آغاز خواهد شد و نظامیان پاکستانی و هندی یک بار دیگر در منطقه کشمیر بالای یکدیگر آتش بوری کردند. برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. نخست خبرهای افغانستان و جهان. مسئولیت حمله دیروز در ننگرهار را داعش پذیرفته است. مقامها در سمنگان میگویند که 20 طالب مسلح در ولسوالی حضرت سلطان این ولایت دیروز بازداشت شدند. و معاون وزارت خارجه ایران میگوید حمایت قوی سایر امضا کننده های موافقت نامه هسته‌ای این کشور را حاصل کرده است. تفصیل اخبار. به اساس گزارش خبرگزاری اعماق، مسئولیت حمله دیروز در ولایت ننگرهار را گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش پذیرفته است. این خبرگزاری وابسته به داعش است. هرچند مقام ها دیروز گفته بودند که در این حمله 16 کارمند شرکت ساختمانی EBE کشته شدند، اما عطاالله خوگیونی سخنگوی والی ننگرهار دیشب برای دیوسلی گفت که در این رویداد 11 تن کشته شدند. آقای خوگیانی در این مورد بیشتر گفت.
یازده
کارمند شرکت شهید و 9 تن زخمی شدند. 4 زخمی بعد از تداوی مرخص شدند. 5 تن تحت تداوی قرار دارند که وضعیت یک تن آنها وخیم است. این حمله صبح دیروز در ولسوالی بهسود در نزدیک میدان هوایی ولایت ننگرهار صورت گرفت. مقام های محلی ولایت سمنگان میگویند که دیروز 20 تن از طالبان مسلح در ولسوالی حضرت سلطان این ولایت بازداشت شدند. عبداللطیف ابراهیمی والی سمنگان به رادیو آزادی گفت این 20 تن از طالبان با 7 میل سلاح زمان به همکاری مردم گرفتار شدند که آنها بعد از یک حمله ناکام بالای برخی از پسته های امنیتی میخواستند فرار کنند. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. اداره هوانوردی ملکی افغانستان امیدوار است که به زودی پروازهای شرکت‌های هوایی این کشور به هند با عبور از حریم هوایی پاکستان دوباره آغاز شود. قاسم رحیمی سخنگوی این اداره دیشب به رادیو آزادی در این باره بیشتر گفت.
بر اساس گزارش همکارای ما در بخش کنترل ترافیک هوایی، انتظار میره که تا یکی دو روز آینده مجدداً پروازها بین افغانستان و هند از فضای پاکستان مطابق بر روال گذشته اثر گرفته شود.
شرکت های هوایی افغانستان به تازگی پروازهایشان به هند را از طریق فضای ایران آغاز کردند، اما عبور از این مسیر باعث طولانی شدن مدت پرواز و افزایش قیمت تکت شده است. پاکستان حدود 10 روز پیش پس از آن حریم هواییش را بست و به هیچ طیاره اجازه عبور از فضای این کشور را نداد که جت های هند بر برخی از مناطق پاکستان بمباری کردند. با گفته دهلی ناو، در این حمله های هوایی پناهگاه های گروه جیش محمد هدف قرار داده شدند. هند بعد از آن دست به این کار زد که این گروه مسئولیت حمله انتحاری در منطقه کشمیر تحت اداره هند را که در آن ده ها پلیس هندی کشته شدند به دوش گرفت. قرار است تیم های کرکت افغانستان و آیرلند فردا در یک بازی یک روزه دیگر وارد میدان شوند. این بازی ساعت 12 ظهر روز جمعه به وقت کابل در شهر دهرادون هند آغاز خواهد شد. از میان 3 مسابقه یک روزه که تا کنون بین این دو تیم انجام شده است، تیم کرکت افغانستان یک بار و تیم آیرلند نیز یک بار برنده شده و یک مسابقه به دلیل باران به نتیجه ماند. بر علاوه بازی فردا این دو تیم در یک بازی یک روزه دیگر نیز به مسافه هم خواهند رفت. در جریان این رقابت ها که در 21 فوریه آغاز شد، تیم کرکت افغانستان در 3 بازی 20 اوره در برابر تیم آیرلند برنده شده است. تیم های کرکت افغانستان و آیرلند در 15 مارچ در یک بازی تست مقابل هم قرار خواهند گرفت. معاون وزیر خارجه ایران میگوید حمایت قوی سایر امضا کننده های موافقتنامه هسته‌ای کشورش را حاصل کرده است. عباس عراقچی دیروز 5 مارچ بعد از نشست با امضا کنندگان این موافقتنامه به غیر از ایالات متحده آمریکا در شهر ویانا پایتخت اتریش به خبرنگاران گفت: ما حمایت بسیار قوی تمام اشتراک کنندگان را به اصل توافق نامه حاصل کردیم. آنها تصدیق کردند که این موافقت نامه صرف از زمان می تواند باقی بماند که ایران بتواند از آن سود ببرد. آنها تعهد کردند تا روی میکانیزمی کار کنند که ایران از رفع تحریم ها منفعت ببرد. ایالات متحده آمریکا در ماه می سال گذشته میلادی از موافقتنامه هسته‌ای ایران بیرون شد و تحریم‌های اقتصادی را بر این کشور دوباره وضع کرد. این موافقتنامه در سال 2015 میلادی میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان امضا شد. و صدر اعظم اسرائیل هشدار داد که کشتی‌های نظامی اسرائیل به کشتی‌های اجازه نخواهد داد که نفت را از ایران قاچاق میکنند. بنیامین نتانیاهو دیروز در جریان سخنرانی به نیروهای بحری کشورش بر ایران اتهام وارد کرد که هنوز هم تهران میخواهد به طور مخفی نفت را به فروش برساند و قبل از موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی نیز تلاش های مشابه را به گفته نتانیاهو انجام میداد. ایران تا هنوز در مورد این اظهارات صدر اعظم اسرائیل چیز نگفته است. نو هفت دقیقه صبح وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. سپاس گذاریم که با ما هستین. این هم بخشی از فهرست داشته های این برنامه. در ادامه گفتگوها میان هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در قطر، شورای عالی صلح افغانستان میگوید گفتگوهای بین الافغانی به زودی در قطر آغاز خواهد شد.
قطر مذاکراتو که در مسئله مرکزی اجنده را بین الافغانی مذاکرات پیل شد.
دیدار حمدالله محب مشاور امنیتی ملی افغانستان و عبدالعزیز کاملوف در تاشکند. وزیر خارجه ازبکستان در مورد دیدارش با طالبان به آقای محب چی گفته است؟
گفتند که در دیدارشان با طالبان به این گروه تصریح کردند که میتوانند که از طریق گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان به صلح دست پیدا کنند.
مسئولان برنامه غذایی جهان در افغانستان میگویند که تلاش ها در راستای کمک با سیلاب زده ها در این کشور ادامه دارد.
سروی ها جریان داره، خانواده هایی که اونا نیازمند تشخیص میشن، پر از اونا هم آمادگی داریم که برشان کمک های مواد غذایی را برسانیم.
نظامیان پاکستانی و هندی یک بار دیگر در منطقه کشمیر بالای یک دیگر آتش بری کردند. برنامه های در حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. همچنان ما را همراهی کنید. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش ها. گفتگوها میان هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان امروز هم در قطر ادامه دارد. در همین حال شورای عالی صلح افغانستان میگوید که به زودی گفتگوهای بین الافغانی در قطر آغاز خواهد شد. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
سازمان ملل متحد میگوید صلح در افغانستان زمان تامین خواهد شد که افغانها با هم نشسته گفتگو کنند. دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در کابل به این نکته در گزارش اشاره می کند که آن را به دفتر مرکزی این سازمان در نیویورک سپرده است. قاضی محمد امین وقاد، یک عضو ارشد شورای عالی صلح افغانستان، به رادیو آزادی گفت که گفتگوهای بین الافغانی به زودی در قطر آغاز خواهد شد. در مذاکرات قطر این موضوع در آجندای اصلی گفتگوها قرار دارد که گفتگوهای بین الافغانی آغاز شود. عقب نشینی از مذاکرات بین الافغانی، آمریکا به هیچ صورت با آن موافق نیست. برای طالبان پیشرفت در مذاکرات به مراتب سهلتر از عقب نشینی در آن است. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان، روز دوشنبه گذشته مذاکرات را با هیئت طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر در شهر دوحه مرکز قطر آغاز کرد. این پنجمین دور مذاکرات هیئت آمریکایی با نمایندگان طالبان است که هنوز هم ادامه دارد. قبلا مسئله خروج نیروهای خارجی از افغانستان، تضمین طالبان در مورد این که از گروه‌های تروریستی مانند شبکه القاعده دوری کرده، نمی‌گذارند از افغانستان برای حملات تروریستی بر ضد سایر کشورها استفاده شود، در محور این دور مذاکرات قرار داشت. اما رابرت پلادینو، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه هفته جاری در واشنگتن گفت: مذاکرات در دوحه ادامه دارد و روی چهار مسئله متمرکز است که برای رسیدن به یک توافق با هم ارتباط دارند. این چهار نقطه جلوگیری از تروریسم، خروج نیروها، گفتگوهای بین الافغانی و آتش بس را شامل می شود. طالبان در دورهای گذشته گفتگوها با زلمه خلیلزاد تاکید کرده بودند که با حکومت افغانستان مذاکره نخواهند کرد. اما قاضی محمد امین وقاد می گوید در کابل روی یک هیئت افغانستان شمول مذاکره کننده صلح با طالبان کار می شود و این هیئت به زودی مذاکرات را در قطر انجام خواهد داد. مسئله ما نه موضوع روز و هفته است که این کار انجام خواهد شد. ما آرزومندیم که در آغاز سال نو این گفتگوها آغاز شود. سال نو با پیام گفتگوهای بین الافغانی خواهد بود که پیشرفت در آن محسوس بوده و به نتیجه خواهد رسید. قرار است روز دوشنبه 11 مارس در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک در مورد صلح افغانستان بحث شود. این مسئله یک بخش اساسی گزارش 34 صفحه‌ای است که دفتر هیئت معاونت این سازمان در کابل یا یوناما آن را برای بحث به این شورا ارائه کرده است.
در همین حال مشاور امنیتی ملی افغانستان و وزیر خارجه ازبکستان دیروز در تاشکند روی پروسه صلح افغانستان و برخی مسائل دیگر بحث کردند. بیشتر در این گزارش از نسیم شفق می‌شنویم.
وزیر خارجه ازبکستان در دیدارش با مشاور امنیت ملی افغانستان گفته که به هیئت طالبان در قطر واضح ساخته که یگانه راه رسیدن به صلح مذاکره میان حکومت و این گروه است. طارق قاریان، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، میگوید که عبدالعزیز کاملوف، وزیر خارجه ازبکستان، و حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، روز چهارشنبه در تاشکند، پایتخت ازبکستان، گفتگو کردند. آقای قاریان با فرستادن پیام ویدیویی به رسانه‌ها در این مورد گفت:
جانب ازبکستان در مورد دیدارشان با هیئت طالبان در دوحه قطر معلومات مفصل دادند و گفتند که در دیدارشان با طالبان به این گروه تصریح کردند که مسئله افغانستان را حل نظامی ندارد، بلکه این گروه میتوانند که از طریق گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان به صلح دست پیدا کنند.
حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، روز دوشنبه به ازبکستان رفته است و دیروز با مشاور امنیت ملی آن کشور نیز در مورد روند صلح، مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر، امنیت سرحدات و همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور صحبت کرده است. کابل و تاشکند در سالهای گذشته روابط خوب سیاسی داشته و بر علاوه آن در بخش‌های تجارت و ترانزیت نیز با هم همکار هستند. ازبکستان پیش از این از روند صلح افغانستان نیز حمایت کرده و وزیر خارجه آن کشور در اوایل هفته جاری با هیئت طالبان در قطر نیز دیدار کرده است. حالا ودیر صافی از کارشناسان سیاسی افغان میگوید که کشورهای همسایه افغانستان به شمول ازبکستان می توانند با هماهنگی با حکومت این کشور در روند صلح مفید واقع شوند.
هر همسایه ما که میخواهند همه ایشان باید که دیگه در تفاهم باشند، هم نظر حکومت افغانستان را بفهمند، هم از طالبان را بفهمند، هم یک راه حل بکشند که به طرف صلح‌آمیز باشد و از طریق مذاکرات موضوع حل و فصل شود. هم به طالبان مفید است، هم به حکومت افغانستان و به مردم افغانستان مفید است.
در این حال شورای امنیت ملی افغانستان با نشر خبرنامه گفته که عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجه ازبکستان و حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان بر علاوه پروسه صلح درباره همکاری های اقتصادی، ترانزیتی و تجارتی میان دو کشور نیز گفتگو کردند. بر اساس این خبرنامه دو طرف درباره گسترش روابط و اقدامات عملی در بخش‌های سیاسی، فرهنگی و تجارتی تاکید کردند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. 9:16 دقیقه صبح وقت افغانستان است. در پیوند به تلاش‌های صلح در افغانستان، گزارش دیگری داریم که وزارت خارجه آمریکا می‌گوید در مذاکرات صلح افغانستان در دوحه پیشرفت صورت گرفته است. رابرت پلادینو، سخنگوی این وزارت، با خبرگزاری رویترز گفته برای رسیدن به یک توافق صلح باید کار بیشتر صورت گیرد. این همه در حال است که تحلیلگران میگویند تناقض در نظریات درباره صلح افغانستان موجود است. رئیس جمهور افغانستان میگوید کلید صلح در افغانستان است و طالبان میگویند این کلید نزد آمریکا است. از درخونه منگل و جزئیات بیشتر.
زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان، مشغول گفتگوها با نمایندگان طالبان در قطر است. آقای خلیلزاد به روز سه‌شنبه در صفحه تویتر خود نوشته بود که در دوحه با وزیر خارجه ازبکستان دیدار کرده است. وی در یک توییت دیگر نوشت که از اقدامات کشورهای منطقه برای ثبات افغانستان استقبال می کند. همزمان مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا به روز سه‌شنبه در ایالت آیووا در جلسه گفت گفتگوهای جاری در دوحه خیلی پیچیده‌اند. به گفته آقای پومپیو امیدوار است در این مذاکرات تا حد پیشرفت شود که برای پیشبرد بیشتر آن به دوحه سفر کند. حکومت آمریکا میگوید در گفتگوها با طالبان دنبال موارد میگردند که توافق روی آن صورت بگیرد و راه را به سمت پیشرفت هموار بسازد. وی در پاسخ به سوال گفت اگر بازیگران منطقوی یعنی روسیه، چین، هند و پاکستان را که در افغانستان منافع دارند هم حساب کنند، موضوع خیلی پیچیده بوده و گفتگوها نیز خیلی پیچیده اند. مایکل کوگلمن، یک محقق انستیتوت وودرو ویلسون در آمریکا، میگوید ماحول منطقه برای صلح افغانستان خیلی مهم است. به گفته وی کشورهای منطقه نخست میخواهند جنگ افغانستان خاتمه یافته است، ثبات برقرار گردد، ولی مسائل مختلف دارند که امکان صلح را با خطر مواجه میسازد.
منافع در آن جزء و نقیزند. مثلا اکثر این کشورها با افغانستان سرحد دارند یا با آمریکا رابطه خوب ندارند.
به گفته آقای کوگلمن، پاکستان به طور مثال در بخش صلح افغانستان کمک زیاد کرده می تواند و رهبران طالبان را برای گفتگو با آمریکا آماده ساخته است. ملا عبدالغنی برادر، معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر که مذاکرات جاری دوحه را رهبری می کند، مدت زیاد در پاکستان بندی بود و در سال 2010 از سوی ISI دستگیر شده و 8 سال در حبس بود. حکومت پاکستان در اکتبر سال 2018 گفت ملا برادر را به خواسته آمریکا آزاد می سازد، ولی بر اساس گزارش ها ملا برادر در خانه تحت نظر بند قرار داشت. در ماه فوریه این خبر منتشر شد که ریاست دورهای بعدی که مذاکرات قطر را ملا عبدالغنی برادر می کند، ولی بعدا طالبان این موضوع را رد کرده و به موجودیت نام های رهبرانشان در لست سیای ملل متحد و عدم توانایی که سفر آنها اشاره کردند. شماره از تحلیلگران سیاسی گفتند پاکستان به هدف نشان دادن نفوذ خود در این مذاکرات به ملا برادر اجازه سفر به دوحه را نمی داد. دکتر تامس جانسون، یک تحلیلگر آمریکایی و نویسنده کتاب روایت طالبان، بر رادیو آزادی گفت آماده شدن ملا برادر بر رفتن به دوحه یک پیشرفت خوب بود.
I mean, he's been pushing for peace
ملا برادر از گذشته خواهان صلح بود. زمانی که ISI ملا برادر را در کراچی گرفت، پاکستان تلاش های صلح او را خوش نداشت. ملا برادر با پوپلزیان مخصوصا حلقه کرزی نزدیک بود و 8 سال را در زندان گذشتاند و یک بازیگری است که شاید وضعیت را تغییر بدهد.
ولی لورل میلر، یک مقام ارشد اسبق وزارت خارجه آمریکا، اخیرا با آژانس خبری رویترز گفت فکر نمی‌کند که پاکستان صلح را در افغانستان برقرار کرده بتواند، ولی توان این را دارد که صلح را ناممکن بسازد. به نظر شماره از تحلیلگران، پاکستان می‌خواهد در رقابت‌هایش با هند از آمریکا و دیگر کشورها امتیاز بگیرد. به تاریخ 14 فوریه یک حمله انتحاری بر شبه نظامیان هندی در منطقه پلوامای کشمیر تحت اداره هند صورت گرفت که مسئولیت آن را جیش محمد مستقر در پاکستان به دوش گرفت و این حمله هند و پاکستان را تا سرحد یک جنگ برد. آژانس خبری رویترز به تاریخ 4 مارس از قول دو مقام آمریکایی که نامهایشان ذکر نشد گزارش داد که گفتند مقامات پاکستانی بعد از این حمله در گفتگوهای خصوصی با مقامات آمریکایی مکرراً هشدار دادند که اگر بحران میان هند و پاکستان شدت یابد، رسیدن به توافق صلح افغانستان متاثر خواهد شد. در این حال مایکل کوگلمن، محقق نهاد وودرو ویلسون آمریکا، میگوید پاکستان اگر از یک سو در بخش صلح افغانستان کمک کند، از سوی دیگر شاید در پایان این مذاکرات نظر اسلام آباد از دیگران متفاوت باشد، زیرا به منافعی که خودش می نگرد. کوگلمن این را هم قابل نگرانی خواند که روسیه مخالفین سیاسی رئیس جمهور افغانستان و طالبان را زیر یک چتر جمع نموده و به بحث می شوند. سرگی لافروف، وزیر خارجه روسیه، به تاریخ 2 مارس در دوحه، جایی که تیم‌های مذاکره کننده آمریکا و طالبان مصروف گفتگوان، گفت یگانه راه حل مشکل افغانستان این است که به جای رقابت‌های مصنوعی باید تلاش‌های هماهنگ برای حل این بحران صورت گیرد. او گفت روسیه، آمریکا و کشورهای همسایه افغانستان باید در آغاز مذاکرات بین‌الافغانی کمک کنند. ولی دکتر تامس جانسون میگوید عدم موجودیت وضاحت نظر در بین کابل و واشنگتن منبعی مایوسی است. جوانب مهم صلح نباید باورهای متناقض داشته باشند و این میتواند مانعی از صلح با طالبان شود. او گفت این یک تناقض است که رئیس جمهور غنی میگوید کلید صلح در افغانستان است، ولی امرالله صالح، معاون اول وی برای انتخابات آینده ریاست جمهوری، میگوید کلید صلح در راولپندی است. خلیلزاد میگوید کلید نزد طالبان است و طالبان میگویند کلید صلح افغانستان نزد آمریکاست.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت و به تنظیم بدی بیشی بایدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
در این برنامه از 2 تا 4 بعد از ظهر امروز به مناسبت 8 مارس روز بین المللی زنان در رابطه با نقش زنان در پروسه صلح افغانستان بحث می شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
نظامیان هندی و پاکستانی بالای مواضع یکدیگر در منطقه کشمیر یک بار دیگر آتشباری کردند. این آتشباری دیروز 6 مارس در حال صورت گرفت که خدمات ترانسپورتی، خطوط ریل و سرویس ها دوباره بین این دو کشور همسایه آغاز شده و تلاش های دیپلماتیک در راستای کاهش تنش های اخیر ادامه دارد. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌های اخیر بین هند و پاکستان ادامه دارد، اساکر هندی و پاکستانی بار دیگر مواضع همدیگر را در منطقه کشمیر مورد گلوله‌باری قرار دادند. شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، دیروز با اشاره به تلاش‌های دیپلماتیک گفت تلاش های شخصی دیپلماتیک ادامه دارد. ایالات متحده آمریکا نقش مهم را بازی کرده و سایر کشورها نیز. اجازه بدهید از چین نام بگیرم و روسیه اشاره کنم. عربستان سعودی و سایر دوستان مانند ترکیه، اردن و امارات متحده عربی که از طریق دیپلماتیک برای بهبود وضعیت تلاش کردند. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، نیروهای نظامی این دو کشور همسایه دارای اسلحه اتمی هساکر همدیگر را با آغاز این آتشباری متهم کردند که دیروز 6 مارس توسط اسلحه ثقیل و خفیف در منطقه مورد منازعه کشمیر صورت گرفت. تا هنوز در مورد تلفات و خسارات ناشی از این آتشباری گزارش داده نشده است. تنش‌ها در روابط بین هند و پاکستان بعد از آن شدت یافت که به تاریخ 14 فوریه بیش از 40 نظامی هندی در نتیجه یک حمله انتحاری در منطقه کشمیر تحت کنترل هند کشته شدند. هند پاکستان را به دست داشتن در این حمله متهم کرده است، اما پاکستان این اتهام را رد کرده. گروه جیش محمد که در پاکستان مستقر است مسئولیت این حمله خونین بر نیروهای هندی را به عهده گرفته است. وزیر داخلی پاکستان روز سه‌شنبه هفته جاری گفت که هند نام برخی افراد مظنون گروه جیش محمد را با اسلام آباد شریک ساخته است و از دستگیری 44 تن از اعضای این گروه به شمول مفتی عبدالرؤوف برادر مسعود از هر رهبر جیش محمد خبر داد. اعظم سلیمان خان وزیر داخلی پاکستان در یک نشست خبری در همان روز گفت در صورتی که شواهد بیشتر ارائه شود آنها وارد اقدامات بیشتر خواهند شد. بعد از حمله انتحاری 14 فوریه تیارات هند برخی مناطق را در منطقه کشمیر تحت کنترل پاکستان بمبارد کردند. پاکستان دو تیاره هندی را سقوط داد و یک پیلوت آن را اسیر کرد که بعداً به نشانه یک حرکت حسنیت دوباره رها شد. آتشباری دیروز 6 مارس توسط قوای توپچی و اسلحه خفیف نیروهای اردوی هند با پاکستان در حال صورت گرفته است که خدمات ترانسپورتی خطوط ریل و سرویس ها دوباره بین این دو کشور از سر گرفته شده است. تلاش های دیپلماتیک برای کاهش تنش های اخیر ادامه دارد که از سال 1999 میلادی به این سو جدی ترین استحقاق بین این دو کشور دارای اسلحه اتمی محسوب می شود. در سال 1999 میلادی اردوی پاکستان نیروهای زمینی را به منطقه کشمیر تحت کنترل هند اعزام کرده بود.
پیام ها و نظریات شما.
نورالله درانی هستم، باشنده قریه مالان ولسوالی گذره ولایت هرات. قریه‌جات ما دائما تحت شدید سیلاب های از ساحه بند شابود، بند شابید و دشت میرداود آقا به طرف قریه‌جات، سنوگرد، روزباغ، ناگوان، مالان، زیارتجا و قریه‌جات چهار اطراف مسیر خط سیر سیلاب ها زیر شدید سیلاب می باشد و سالانه نقصان مالی و جانی برای ما می رساند و همچنان از طرف فصل تابستان کمبود آب مواجه می باشیم و در فصل زمستان از حوادث سیلاب های شدید جان های شیرین خود را از دست می دهیم. بنابراین پیام ما را به مقام عالی زی صلاح رسانیده خصوصا وزارت انرژی و آب تا به اعمار یک بند آب گردان در گردنه ساحه دشت میزود آقا بنا نمایند تا مشکلات چندین قریه در فصل زمستان و تابستان احالی مناطق مرفوع گردد. تشکر از این که صدای ما را نشر میکنید و سلام.
سلام علیکم، عزت الله هستم از مزار شریف. شما را زحمت دادن، یک شکایت داشتم در مورد امنیت در شهر مزار شریف. به هر دیز ما دیزیم بوتر مترسکیل زرنج است که از چپکشه که یه جادم توقع نداری. حتی در پیش پوسته دیشو یک زرنج در پیش پوسته تا دوزا گرفته. به هر دیز ما دیزی به هر دیزی بنده باری در میعوج خود رسید. شما خواهشمند هستیم که این را با مسئله مربوطه در میان بگذارید. و سلام علیکم.
پیام شما نظر شماست.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم برخی از پیام هایی را که از طریق شرکت مخابراتی افغان بیستیم شنونده های ما به رادیو آزادی فرستادن، میخانم عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته است که وزارت معارف افغانستان در سال جدید تعلیمی باید به مشکل کمبود کتب درسی توجه کند. فضل کریم درویش از آریوب زازه پکتیا نوشته است که انشاءالله نشست در قطر به سوی مثبت روان است. و شنونده دیگر ما به نام جان علی عزتیار از دایکندی در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است، گفتگوهای بین الافغانی منجر به صلح دائمی خواهد شد. از این شنونده های ما سپاسگزاری میکنیم که پیام فرستاده بودند. سایر پیام ها را در لابلای برنامه های بعدی رادیو آزادی میخوانیم. شما هم اگر خواسته باشید میتوانید از طریق سیمکارت های شرکت مخابراتی افغان بیسیم به شماره 818 به ما پیام روان کنید. نونیم صبح به وقت افغانستان است. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا هم فشرده خبرها. به اساس گزارش خبرگزاری اعماق، مسئولیت حمله دیروز در ولایت ننگرهار را گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش پذیرفته است. این خبرگزاری وابسته به داعش است. مقام های محلی در ولایت سمنگان می گویند که دیروز 20 طالب مسلح در ولسوالی حضرت سلطان این ولایت بازداشت شدند. اداره هوانوردی ملکی افغانستان امیدوار است که به زودی پروازهای شرکت های هوایی این کشور به هند با عبور از حریم هوایی پاکستان دوباره آغاز شود. قرار است تیم های کرکت افغانستان و آیرلند فردا در یک بازی دیگر یک روزه وارد میدان شوند. این بازی ساعت 12 ظهر روز جمعه به وقت کابل در شهر دهرادون هند آغاز خواهد شد. معاون وزیر خارجه ایران میگوید حمایت قوی سایر امضا کننده های موافقت نامه هسته‌ای این کشور را حاصل کرده است. و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل هشدار داده که کشتی های نظامی این کشور به کشتی های اجازه نخواهد داد که به گفته بنیامین نتانیاهو نفت را از ایران قاچاق میکنند. تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تا دقایق دیگر برنامه هفتگی حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی پخش می شود. برنامه در امتداد لحظه ها را هم داریم. حالا گزارش داریم که مسئولان سازمان غذایی جهان در افغانستان از ادامه تلاش ها در راستای کمک با آسیب دیدگان ناشی از سیلاب های اخیر در این کشور خبر می دهند. سخنگوی این برنامه به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت آنان در کنار حکومت افغانستان و دیگر مؤسسات ملی و بین المللی تلاش کردند تا برای این آسیب دیدگان کمک های غذایی را فراهم کنند. جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر از کابل.
چند روز پس از وقوع سیلاب ها در ولایات مختلف افغانستان، حالا سازمان غذای جهان یا WFP می گوید که در کنار حکومت افغانستان تلاش ها را برای کمک رسانی به آسیب دیدگان در این ولایات آغاز کرده است. وایدلا امانی سخنگوی این سازمان در افغانستان روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که تاکنون برای سیلاب زده ها در ولایت های هلمند و کندهار کمک های غذایی را توزیع کردند و در این حال سروی خانواده های آسیب دیده از سیلاب در سایر ولایات از این سازمان ادامه دارد.
چند ولایت کشور سیلاب های سرازیر شدند و که اختلاط مالی و جانی هم بدبختانه داشتند. تا این روز که ما و شما صحبت میکنیم در توانسته که در حدود 405 متریک تن مواد غذایی را برای بیشتر از 500 فامیل در کندهار و هلمند اینا توزیع بکنن و سروی ها جریان داره. خانواده هایی که اونا نیازمند تشخیص میشن، بر از اونا هم آمادگی داریم که برشان کمک های مواد غذایی را برسانیم.
آقای امانی گفت که این کمک ها شامل آرد غنی شده، روغن غنی شده، حبوبات، نمک آیودیندار و بسکیت با انرژی بالا می باشد که برای هر خانواده برای استفاده دماهایشان توزیع می گردد. ولایات هلمند، کندهار، زابل، هرات و فرا از ولایت خوانده می شوند که به اثر سیلاب ها متضرر گردیده و باعث تلفات جانی و خسارت هنگفت مالی به مردم شده است. در جریان همین هفته وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث نیز از رسیدن تلفات جانی و خسارت مالی به آسیب دیدگان سیلاب ها و بارندگی های اخیر در 24 ولایت کشور خبر داد. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی گفته بود که برای چنین حالات اضطراری در ولایت گودام‌های مواد خوراکی، خیمه، کمپل، پوشاک، وسایل آشپزخانه و ادویه موجود است و برای آسیب دیدگان توزیع می‌گردد. حالا مسئولان این وزارت میگویند که تا کنون برای 2557 فامیل مواد غذایی و غیر غذایی توزیع کرده است. تمیم عظیمی سخنگوی این وزارت کمک‌های موسسات بین‌المللی به خصوص سازمان WFP را در کنار کمک‌های حکومت مؤثر می‌داند. آقای عظیمی در مورد به رادیو آزادی گفت:
ما اگر مؤسسات امداد رسانه بین‌الملل با ما همکار نباشند، ما با این وضعیت و با این بحرانایی که مواجه میشیم، مخصوصاً از آدرس حوادث طبیعی، پاسخ دادنشان خیلی دشوار و متمم می‌شود. همین مؤسسات است مشخصاً WFP که از دونرها فند می‌گیرند، میان با ما همکاری می‌کنند.
آقای عظیمی می‌گوید که کمک‌های اخیر که از سوی ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و سفارت بریتانیا صورت گرفت، همه آن از سوی سازمان WFP در افغانستان تطبیق شد. اما نمایندگان مردم برخی ولایات آسیب دیده از سیلاب در ولسی جرگه تاکید دارند که کمک‌های انجام شده کافی نبوده و باید برای رسیدگی به متضررین کمک‌های بیشتر صورت گیرد.
حقوق اساسی و بشری. شنونده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید. برنامه حقوق اساسی و بشری است که هر هفته از طریق رادیو آزادی نشر می شود. در این هفته در مورد آزار و اذیت زنان و اطفال بحث صورت می گیرد و مهمانی را که در استودیو با خود داریم، خانم شفیقه سپر، عامر بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خانم سپر، شما را در آغاز خوش آمدید می گیم و اگر لطف کرده یک تعریف از شما داشته باشیم در قسمت آزار و اذیت زنان و اطفال.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم. سازمان جهانی صحت در قطعنامه من خشونت علیه زنان امی آزار و اذیت زنان و اطفال ایت یک تعریف داده که آزار و اذیت جنسی هر نوع آزار و رفتار خشن و وابسته به جنسیت است که موجب آسیب جسمی، روانی یا رنج زنان میشه. رفتاری که میتونه با استفاده از تهدید یا به اصطلاح استفاده از اجبار یا سلب مطلق اختیار و آزادی در جمع یا خفا رخ بده. این تعریفی است که سازمان صحت جهان در رابطه با آزار و اذیت انجام داده. همچنان قابل بحث است که پالیسی منع تبعیض آزار و اذیت از جمله آزار اذیت جنسی و سوء استفاده از قدرت از سازمان ملل متحد که در فوریه 2008 از سوی دبیرکل این سازمان تایید گردیده بود، مهمترین سندی است که به صراحت می آزار و اذیت از جمله آزار و اذیت جنسی پرداخته که از این دو مفهوم تعریف‌های جداگانه هم میتونه که داشته باشه. مثلا میشه که بگیم که آزار و اذیت هر رفتار نامناسبی یا ناخواسته ای است که منطقا منجر به اهانت، خوار شمردن و یا ذلیل ساختن یا شرمسار کردن باشه که نه کسی از استفاده از زور، قدرت و یا به هر شکلی که بوده علیه کسی دیگه که استفاده میکنه، چه لفظی بوده یا رفتاری یا اقدامی باشه که هدف آن رنجاندن یا هشدار باشه یا تحقیر، ارعاب باشه یا به اصطلاح تخویف و اذیت جنسی، از دید این پالیسی گونه تعریف گردیده. یا هر نوع پیشنهاد جنسی را میتونیم بگوییم، تقاضای عمل جنسی را میتونیم بگوییم، آزار فیزیکی و کلامی که دارای ماهیت جنسی باشه، این را به نام آزار و اذیت یاد میکنه.
بله. خب خانم سپر، میشه از انواع آزار و اذیت که علیه زنان و اطفال صورت میگیره بگوین که به کدام شکل اینا تحت آزار و اذیت قرار میگیرن؟
آزار و اذیت هم میتونه کلامی باشه و هم میتونه غیر کلامی باشه. در ابتدا میخواییم در رابطه به آزار و اذیت کلامی میخواییم یک بحث کوچک داشته باشیم که این آزار و اذیت از جمع شایع‌ترین مزاحمت هایی است که عمدتا در محلات عامه، بخصوص در سرک ها، محیط خلوت، محل کار علی زن و دخترها استفاده میشه و در این حالت افرادی که مزاحم زنان و دختران مخاطب قرار میده و با بکار بردن کلمات زشت یا نامناسب با نیت شهوانی یا به ارتباط از اینکه از همون کلمه ای که استفاده میکنن میخواین لذت ببرن و سبب آزار و اذیتشان میشه. همچنان تمسخر کردن، دشنام دادن، تهدید، توهین از جمله آزارهای لفظی است که توسط افراد مزاحم به کار برده میشه. و همچنان باید قابل ذکر است که خواستای نامشروع و طرح مباحثی که ظرفیت انتقال پیام‌های ناخواسته را به شکل نامشروع از طریق افراد برای مخاطبان زن و یا طفل داشته باشه، یعنی از مصادیق آزار اذیت کلامی هست. هرچند که بند دوم ماده 3 قانون منع آزار اذیت زنان اطفال در رابطه با آزار اذیت زنان نیز برخی از مصادیق عظمی آزار اذیت زنان و اطفال به عنوان خاص نامشروع و آزار کلامی اینا تعریف کردن. در رابطه با آزار و اذیت غیر کلامی، امی افراد مزاحم با حرکات و رفتار زشت خود و مخالف اخلاق زنان یا اطفال که اصلا برشان خوشایند تمام نمیشه، که انگیزه جنسی و اذیت کننده داره، مثلا لمس کردن بدن اطفال یا زنان، یا که فیلم های غیر اخلاقی یا مثلا ایمیل های غیر اخلاقی رو ارسال میکنن، یا مثلا میشه که تصاویر که ناخوشایند است به طرف مقابل برشان ارسال میکنن.
شنونده های عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
که مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که هم حروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب خانم سپر، عوامل این گونه خشونت یا آزار و اذیت زنان و اطفال چی است و چرا اینا تحت آزار و اذیت قرار می گیرن؟
اینا میخوان که از همین طریق لذت ببرن یا خواست خود مطرح بسازن. بله. که این خودش یک نوع آزار و اذیت است. بله. و این میتونه که عوامل مختلف داشته باشه، مثلا میتونه که عوامل فردی داشته باشه، میتونه عوامل خانوادگی باشه، یا ناکامی در تفهیم های ارزش های اجتماعی هست و مصروفیت زیاد والدین و وقت نگذاشتن از اونا برای تربیت فرزندانش هست که نمیتونن یک فرزندان خوبی را در جامعه تقدیم بکنن.
بله.
کشمکشایی که بین والدین اتفاق میفته، اطفال آرامش و امنیت خود حفظ کرده نمیتونه. بله. که اینها اطفال بی‌اعتماد در جامعه تقدیم میشه.
بله.
و دیگه میتونه که تبعیض نابرابری اجتماعی باشه یا عدم توزیع عادلانه ثروت، منزلت و قدرت اجتماعی برخی از افراد در فقر شخصیتی فرو میبره.
بله.
که اینی میتونه که یکی از دلایل عمده اساسی از اینا باشه.
خب میشه از پیامدهای این گونه آزار و اذیت بر زنان و اطفال شما بگوین که چی عواقب بدی را در قبال خواهد داشت؟
اما قسمی که این موضوع از نامش پیداست که آزار و اذیت هست، طبیعی است که برای زنان و اطفال عواقب ناگوار داره. مثلا آزار و اذیت زنان و اطفال در مجموع انحرافات اجتماعی معمولا آسیب‌های متعدد را به وجود میاره یا ایجاد میکنه. به طور کلی پیامدهای آزار و اذیت زنان را میتونه که در ابعاد فردی و اجتماعی مورد بررسی قرار بده. مثلا پیامدهای فردی را در ابتدا اگر ما به بحث بگیریم، مثلا تخریب هویت جنسی افراد که سبب آزار و اذیت زنان و اطفال میگرده، به تناسب نوع تربیت خانوادگی که میزان فرهنگی، فرهنگ پذیری و لذت حاصل از تخیل جنسی در قالب گفتار، رفتار، تمایل به تکرار آن افاده پیدا میکنه. و دیگه که تکرار آزار و اذیت جنسی زنان و اطفال باعث پیدایش طبیعت و شخصیت خراب در چنین افراد میشه. همچنان به گونه که این نوع رفتارها میتونه که افراد به او عادت کرده باشه و عمل خود را در سطح جامعه تعمیم کنه. این نوع آزار و اذیت ها مخصوصا در گزینش همسر هم بر از می افراد مشکلات ایجاد میکنه. دیگه ای که در اجتماع افرادی که از اینا آسیب میبینن یا من حیث یک شخص متنفر اونا در اجتماع ارزندام میکنه. این طبیعیه که افرادی که مورد آزار و اذیت قرار میگیرن، یک بار مورد آزار قرار بگیره، دو بار طبیعی است که اینها اطمان با یک ارگان مراجعه خواهد کرد و از فرد مقابل شاکی خواهد بودن. فرد شاکی در اجتماع بالاخره منزوی قرار میگیره، مورد مجازات قرار میگیره.
خانم سپر، راهکارهای کمیسیون در این راستا چی است و چی رای حل‌های را پیشنهاد میکنه؟
بسیار تشکر. در رابطه با راهکارهای مقابله با آزار و اذیت زنان و اطفال، این یک موضوع بسیار خاص است که زنان و اطفال هم از عضوی از این جامعه است. زنان نصف پیکر جامعه تشکیل میده، باید مورد احترام قرار بگیره و به موقف زن، به نام زن احترام قائل شوند باید افراد جامعه. و مقابله با آزار و اذیت زنان و اطفال با توجه به ماهیت رفتاری و علل روانی که پدیده دارد، نیاز برنامه‌های دقیق است داره. که باید بر اساس معیارهای رفتار شناختی و تحلیل فرایند زندگی اجتماعی میتونه که مطرح شود. فرهنگ سازی، تغییر الگوهای رفتاری در کنار توصیف آزار و اذیت، مخصوصا به عنوان یکی از ناهنجارهای اجتماعی در نهایت جرمنگاری، این رفتار از روش‌هایی است که در مقابله با آزار و اذیت میتونه که مؤثر واقع شود. مثلا در رابطه با فرهنگ سازی، یکی از راهکارهای مبارزه با آزار و اذیت اطفال و زنان، فرهنگ سازی و تغییر الگوهای مناسب رفتاری هست که نیازمند کار زیاد زمان طولانی میباشه البته این مسئله، ولی تاکید میکنیم که بر هویت‌های انسانی، اخلاقی و کرامت نمونه هایی باشه که میتونه که در دراز مدت مناسبات های رفتاری را در سطح یک جامعه تغییر بده و از هویت های انحرافی شخصیت متفاوت بسازه. به این دلیل که انکشاف فرهنگی که اخلاق در محور آن قرار داره و کرامت را پاس بدارن باید یکی از موثرترین روش های موثر مبارزه با انحرافات رفتاری به خصوص آزار و اذیت زنان و اطفال به حساب میده.
بله، خب تشکر خانم سپر، لطف کردین.
سلامت باشین، وقت بخیر.
شنونده عزیز، ای بود داشته های ای برنامه حقوق اساسی و بشری. تا هفته آینده و برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشته.
وقتی که دختر خود به شوهر میدادن، بهش گلم میبافت، قالین میبافت، مثلا لباسای
دختر مرا از نزدیک دوبار باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز برنامه در امتداد لحظه ها، سلام های ما را بپذیرید. آیا می دانید که تاریخچه دول و سرنای به کجا می رسد؟
دول اصلا از افریقا نشأت کرده.
دول و سرنای چی ارزش فرهنگی دارد؟
وقتی کمی شاوارو صدا مراسم خیلی نمیارن، امر دول و سرنای میان.
فعلا مسئولان به خاطر حفظ این آلات کهن موسیقی چی اقدامات کردند؟
تا ها چندین آلی موسیقی که مثلا نوازندهش دولت پیری بوده، دور دوباره احیا مجدد کرد.
و دول و سرنای چگونه نواخته می شود؟
از فرضی از کار گرفته میشه.
مصاحبه ای را با یک کارکشته آن آلات داریم. در شروع در باره تاریخچه دول و سرنای بحث میکنیم، بعدن در مورد ارزش فرهنگی دول و سرنای و اینکه چی کارهای به خاطر حفظ این آلات موسیقی صورت گرفته توضیح داده میشود و در اخیر در رابطه با چگونگی نواختن دول و سرنای و ساختمان آن گپ میزنیم. من فوزیه نوری هستم و حال هم توجه کنید بعد گزارشی که همکارم شمیلا جاوید آن را تهیه و ترتیب کرده و برایتان ارائه می‌کند. نواختن دول و سرنای از گذشته ها در مناطق مختلف افغانستان رواج داشته و اکثر مردم در محافل عروسی، نامزدی، ختنه سوری و دیگر خوشی هایشان از آن استفاده کرده و با پای ساز دول و سرنای خوشی می کنند، خوب می رقصند و پای کوبی می کنند. دول آله موسیقی ضربه ای است که از چوب شیشم ساخته و دو طرف آن با پوست گاو یا بز پوشانیده شده که با چوب مخصوصش از دو طرف نواخته می شود. طول یک دول عادی به 42 سانتی متر می رسد. به همین ترتیب سرنای که یک آله موسیقی بادی است و این هم از چوب شیشم ساخته شده و طول آن حدود 40 سانتی متر است. زبانچه سرنای از نی ساخته شده و دارای 7 سوراخ می باشد و اکثرا دول سرنای با اجرای آهنگ های ملی و محلی، اتن، چوبازی، شمشیربازی، رسانیدن پیام دولتی به مردم، کارهای داوطلبانه، بیلبازی دهاقین هین اشر و گاه با ترانه های محلی نواخته می شود. این که آیا دول سرنای از جمله حالات موسیقی افغانستان است یا خیر و تاریخچه آن به کجا می رسد؟ در این باره از انجینیر محمد صدیق قیام، یکی از موسیقیدانان افغانستان، پرسیدیم.
دول و سرنا در افغانستان ما از قرن‌ها به طرف مروج است، مخصوصا در سمت جنوب آلیت آر طرف رفته، در کابل هم زیاد رواج است. از زمان کوشانیا موسیقی ما آنقدر موسیقی قوی بود، متا مذهبی بود موسیقی. دول اصلا از افریقا نشأت کرده و باز به هندوستان آمده، پس اونها تحول کرده، چرا که الفاظ به اصطلاح موسیقی بول میگن با دول مشکل است، باز ایره به نام مریدنگ و پکاوچ دولای دو سره جور کردن که الفاظ تک 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 یاره بکشن. دیگه سرنا هم که شکل پیشرفته شنایی میگن، شنایا یا به اصطلاح سرنا یا سرنایی که ما شما میگیم، این مختص از ماست، ولی گفته نمیتونیم که از کدام کشور دوگام است، مشترک است.
محمد احسان عرفان رئیس موسیقی وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید به خاطر که صدای دول و سرنای خیلی بلند است، در گذشته ها برای مردم در بعضی حالات توسط دول و سرنای خبر داده میشد. وی در مورد ارزش این آله موسیقی به گونه قصه‌وار توضیح داده میگوید.
سابق کنی دول و سرنای میشد، خانم هم اگه سربان بالا میشد، کلی دوشت کوچه هم برای خود بودیم. یک وقت خود هم نخود بودن، سنف نوی مکتب بودیم، شوخ بودیم، بچه ها شوخی کردن، یک دول و سرنای در کست ثبت کرده بودیم، در روی کوچه تیپریکارتر خوب برند که یک وقت دیدن که تمام مردم برای، یعنی یک وسیله است که جذب میکنه مردم.
با نواختن دول و سرنای مردم به خواندن لنده ها و دوبیدی ها هنگام اتن و رقص میپردازند، چنانچه فعلا بیشتر مردم در عروسی ها چی در سالن های عروسی و یا هم در خانه ها باشد، علاوه بر موسیقی های دیگر، موجودیت دول و سرنای را در محافل خوشیشان خیلی ضروری میدانند. لیلا ما باشنده خیرخانه مینای کابل میگوید او در بیشتر محافل خوشی دوستانش دیده است که در آن ساز دول و سرنای موجود بوده و یکی از آرمان های او این است که زمانی پسرش را نامزد بسازد، حتما شیرینی اش را همراه با دول و سرنای به خانه می آورد.
شاورو صدا مراسم خینه می وقت نگاه همراه دول و سرنای می آن و بعض سازای اوشاری یا بعض سازای معلی که می افغانای ما در محفل عروسی و ساز دول و سرنای باشد. بسیاری کساس که در وقت هیدی بردن، نوروزی بردن، همراه دول و سرنای می برند. خودم یک واس ارمان دارم که به خیر این بچه خود نامزد کنم و شیرنیش گرفته همراه دول و سرنای.
برخی ها می گویند به خاطر حفظ این گونه سازهای فولکلوریک در موسیقی افغانستان کارهای مؤثری صورت نگرفته است، اما مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ با تایید این چنین مشکلات می گویند که آنان تلاش می کنند تا سازهای محلی از جمله دول و سرنای را در موسیقی افغانستان زنده نگه دارند. در این باره باز هم رئیس موسیقی وزارت اطلاعات و فرهنگ توضیحاتی دارد.
نوازندگی و صنعت بسیار پایین آمده، همین دولایی که مثلا استفاده میکنن یا در کامپیوترها از پیشان از استفاده میکنن، همون کیفیت موسیقی بکی پایین آمده. ما اکثرا در ریاست موسیقی را که ریکارد میکنیم کوشش میکنیم که آلات زنده در او زیادتر استفاده شود، چنانچه ریاست موسیقی تا حال چندین آله موسیقی که مثلا نوازندهش نبوده یا مثلا دولت پیری بوده او را دوباره احیای مجدد کردیم. شاگرد میتونه که امی آله موسیقی را حداقل 50 سال دیگر به اصطلاح زنده نگه داره.
و سرنا یکی از موسیقی های کهن افغانستان است که با شنیدن صدای آن توجه اکثر مردم را به خود جلب می کند. حال بیایید از مردم در مورد دول و سرنا بشنوید که تا چی اندازه به آن علاقه مندند.
حاجی عبدالسمد، دولت پروان. همی دول سرنای که است، همی آهنگ از همی دلنشین است، موسیقی قدیمی است. وقتی که دوتل ساز غربی می باشه و دگاه می باشن، باز دول سرنای کجا میه، مردم علاقه مند دول سرنای است، خاطر از این باز جمع میشن.
اسم اجمل از باشنده ولایت کابل. بازم محفل باز جای کستک سا سرود دیگه پا می باشه خوش من همه، اما دول سرنای در محفل عروسی گفا یک ذره خوبتر است که داروسی ادقل فرق بین خوشی و غم بد چوه. موسیقی غربی کستک از این کدام بور زیافتر خوش دار.
دول اکثرا با سرنای یک جا نواخته می شود. نوازنده دول را با ریسمانی که از شانه ها می گذرد به خود آویخته و با دو طرف آن با چوب ها می نوازد که در مجموع دول و سرنای از قرن ها به این طرف در افغانستان مورد استفاده دارد. به خاطر معلومات بیشتر درباره دول و سرنای، ساختمان و اینکه چگونه نواخته می شود، همکارم شمیلا جاوید مصاحبه ای را با نیک محمد خان سرنای نواز و همکارشان جان آقا دول نواز
انجام داده است که شما را به شنیدن آن دعوت می‌کند.
امی پدری مسک کار مسک یک 40 سال میشه
نام خدا. خب دی 40 سال چی تجربه ای دارین از کارتان؟
بسیار تجربه زیادی داریم. در وطن خود تو جای نمانده، مثلا ولایت ها دیگه که نرفته باشیم. در می کار خود تا هندوستان رفتیم، پاکستان رفتیم.
درست. در کدام مراسم، در کدام محفل می نوازین؟
محفلای عروسی می باشه، شیرینی خوری می باشه، حتی سالگیری و گپا می باشه.
بله، بیشتر مردم کدام سازا را فرمایش می ده براتان؟
برای ما دیگه مردم فرضی مثال رقم که خوشش می آنه در تلویزیون ها و در رادیو ها می شنون. یک جای می ریم یک کسی ما را می گه که همی شاک و کجا نده، فارسی، پشتو، حتی اردو.
خب برادر، شما قسمی که دیده میشه دول نزدیکتان است، دول می نوازین؟
بله سرما.
اول معرفی کنین خدا؟
جان آقا اسم است.
چقدر مدت میشه که خودت دول می نوازی؟
25 سال، 30 سال.
عمرتان دمی سپری شده گرد؟ اکثرا با استاد یک جاب می نوازین؟
یک 13-14 سال شد که دمی کار دیگر روان هستیم در خوشی های مردم شرا.
خب آل میشه که یک پارچی کوتاه بنوازین اردیتون؟ خب حتما اول آماده می سازین دول.
بله سازید سر میگه چیز خود سر میشه تیار شد بازی کارمو شروع.
و استاد خودتانم که سر نای می نوازین این رو آماده میشه؟
آماده میشه. بعد همی زبانچه از اینه جور میشه، باز از جو تیار شد باز میتونیم که بنوازیم.
استاد امی دول سرنا چند رقم نواخته میشه؟
بیسار دیگر اصلا داشت نواخته میشه، چوبازی داشت میشه، بیبازی میشه. در سابق وطنهای ما شما رواج بود که فرض مثال مردم جوی میکنه در سر جوی کنی، بعد مردم ما شما که به جنگ و بدگه میرفتن توسط امی دولا میرفتن، دولا نواخته میشد، مردم خبر میشد که والا اینی یه خوشی است اگر چیزی که است کلگی مبرامدن.
استاد از خاطرهای سابقتان مثلا گفتین که بیلبازی و جوی کنی چیزا.
10-15 سال پیشتر که از وطن ما آرامی بود، خصوصا تفنگ بازی میشد، باروت با تفنگای سابقه کس نمی تفنگای چی میگندش دانپور میگندش نی، باز بود از لای همی میلش در او باروت انداخته میشد، باز بود از او 10 نفر، 5 نفر، 8 نفر همه تو گرده میزدن، ما شروع بودیم داساز و با تفنگ میزدن. آن اختر بزن محفلهای خوشی میریم.
استاد امی سرنای که هست ای چه رقم ساخته شده؟ کی ساخته؟
ای سرنای سابقه سرنای در افغانستان جور میشد، در لاهور جور میشد. این نو پرده داره سرنای. از 10 پرده از این کار گرفته میشه، 2 پرده دیگه از این اعداز پرده مثال. یک پرده در پیشتر داره، پرده مثال 6 پرده هم پیشوری گرفته میشه.
و شما بگوین که دول چی قسم ساختمان داره، کی میسازه ایره؟
ایره مستازایی هست که کی درخت میباشه، درخت هم، درخت شیشم، بازی را توسط ماشین بازی را برما میسازه، ایرایار میکنه. اینجا هم جور میشد و لاهور هم جور میشه، هندوستان هم جور میشه.
بله.
یعنی پستاش کس از پست باز است. این ریسپانش هم میفهمیم شما که ریسپان این چرمکاش کش میشه یا ضرورتاش کس و می توسط بازی ایار میشه.
سابق هم امی شکل سرنا و دول بود یا فرق داره؟
امی قسم
ای از مسابقه است.
ای از مسابقه
شما سرنا تازه هم جور میشه به شکل تغییر.
مگه اونجا آینی توسط چنگکی تنو نداره، بیبان نداره. اما چیز سابق یک چیز پخته دیگه است.
خب شما که باز در یک محفل میرین امره استاد یک جای، چقدر باز پول بر شما میده؟
سودای جور آمد است از 3,000-4,000.
در چقدر مدت؟
این 2-3 ساعت باز ما میریم.
سلامت باشین استاد، از شما بسیار زیاد تشکر.
زنده باشین.
جور باشین.
دوستان شنونده، برنامه رو به اختتام است. امید که داشته های برنامه مورد توجهتان قرار گرفته باشد. تا اینکه دوباره با یک برنامه جدید با شما می پیوندیم، شما را به الله پاک می سپارم.
دلبری را دور دلم صد گله دارم.